سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های ابدیت دوست هستید. همونطوری که در جریانی 36مین دوره جشنواره فیلم فجر از تاریخ 12 بهمن شروع شده و تا 22 همین ماه ادامه خواهد داشت، من به مانند سال گذشته سعی خواهم کرد در پادکست های روزانه با همراهی جمع کثیری از منتقدان، نویسندگان و خبرنگاران حوزه فیلم و سینما برای شما گزارش‌های متنوعی رو پخش کنم. خانم سحر اسرارزاد،
اول از همه برای شنوندگان میگم که من با خانم اسرارزاد یه گفتگوی خیلی خوبی دو سه روز قبل کرده بودم. ایشون لطف کرده بودن وقت گذاشتن قبل از جشنواره در مورد یه سری نکاتی برای من توضیحات خیلی اساسی داده بودن. متاسفانه به علت خطای من اون گفتگو بد ضبط شده و ایشون لطف کردن و دوباره وقتشون رو دارن در اختیار من. واقعا همین الان اول از
به نظر من نمیخواد.
نه اینو بعد بگم، نه میخوام بگم که این من یه صادق قسمت صادقانه پادکستمو بذارم که و ایشون واقعا لطف کردن، واقعا بزرگواری کردن. خب خانم اسرارزاد، ما یه بار با هم صحبت کردیم، یه سری صحبتایی رو گفته بودیم، رفتیم جلو، قطع شد و حالا این یعنی ضبط نشد و ببخشیم واقعا. خب برمیگردیم اون سوال من دوباره از شما میکنم. این بودش که خب با توجه به دیده هاتون، شنیده هاتون، حس و حالتون، صحبت هایی که با هم دیگه قبلا کرده بودین و این دو سه روزم، خب یک روزم از جشنواره مطبوعات گذشته و حالا این فیلم های دیدید، فضا رو چه جوری میبینید؟ چون من با دوستان که صحبت میکنم یه مقدار سرخوردگی های از همین اوائل پدید اومده. شما با توجه به اونهایی که دیدید و اونهایی که کنار گذاشته شده، خودتون تصورتون چی از امسال؟
خب چیزی که در مورد جشنواره 36 فجر وجود داره و حالا با توجه به این که من یه تعداد از فیلم هایی رو که حضور دارن چه قبل از جشنواره چه توی همین روزی که گذشته دیدم و فیلم هایی که چند تا از فیلم هایی که بیرون مونده از جشنواره، واقعیتش اینه که باید بگم که با این فیلم هایی که بیرون موندن میشه یک جشنواره بسیار با کیفیت و خوب برگزار کردش که به نظر من خیلی سطح و درجه بالایی هم داشته باشه. این نکته به نظر من به خصوص از این جهت مهمه که فیلمسازای جوانمون به خصوص فیلم اولیا حضورشون توی جشنواره امسال محدود شده به واسطه سیاست گذاری ها. در واقع فقط 3 فیلم اول اومده بالا که فقط یکیشون یعنی آقای نیما اقلیما با امیر میشه گفت واقعا 0 کیلومتر هستن. 2 دوست دیگه یعنی آقای رضا مقصودی و آقای مهران احمدی که با فیلم های خجالت نکش و مصادره هستن تو جشنواره، در واقع هنرمندایی هستن قبلا توی بخش های دیگه حالا به عنوان فیلم نام نویس و بازیگر حضور داشت. در نتیجه اونا رو من واقعا فیلم اولیه و بالقوه خیلی نمیدونم، هرچند حالا قوانین اونا رو به عنوان فیلمساز اول محسوب بکنه. به همه خاطر میتونم بگم که با چند تا از فیلمایی که بیرون موندن، فیلمای اولیه کارگردانه یا مثلا فیلم دومشون بودن، به نظرم خیلی باید افسوس خورد به حال جشنواره‌ای که نتونسته اون آثار رو بیاره و سطح کیفی خودش رو و به نظر من اعتبار کیفی خودش رو بالا ببره. فیلم آستیگمات آقای مجید رضا مصطفی، در واقع فیلم در بچه حامل آقای بهمن کامیار هستش، فیلم گرگبازی عباس نظام‌دوست و خب یه فیلم دیگه هستش از امید ونکدار و کیوان علی محمدی به اسم گیلدا و همینطور فیلم جدیدترین فیلم برادران محمودی هستش که متاسفانه اینا از جمله آثاری هستن که از جشنواره بیرون موندن. در کنار اونا فیلم آقای فرزاد معتمد هستش و آثاری که خب توی رسانه ها ما دیدیم فیلمسازاشون به یک نوعی معترض هم بودن، خیلی هم سکوت کردن و خیلی مشخص است از اون خیلی عظیم فیلم هایی که دور موندن از رقابت جشنواره 36 در واقع میخوام بگم خیلی بیشتر و عظیم تر از این هست. اما حداقلش اینه که من در مورد بچه کیفی این چند تا فیلمی که دیدم و تو جشنواره امسال نیستم باید بگم که خب به نظر من این عدم حضور خیلی میتونه بازدارنده باشه توی روند حرکت این فیلم سازا. فیلم آسیگمات فیلم به شدت جسوری هستش و به نظر من به یک بحران و موضوع مهمی در سینما ایران میپردازه که یک جورایی ازش غفلت شده، یا در واقع بهتره بگیم که از اون خطوط قرمزی هستش که خیلی اجازه داده نمیشه توی این هیته فیلم ساخته بشه، شاید اون حوزه مستند، چه تو حوزه سینمای داستانی، اونم حوزه بحران دوران بلوغ پسران هستش که توی این فیلم آقای مجید رضا مصطفی به نظر من با چند گام بلند نسبت به فیلم قبلیشون یعنی انارهای نارنج سعی کردن این بحران رو دراماتیزه بکنن. حالا البته با توجه به محدودیت‌های سینمای ایران در واقع، یعنی شون کاملا یک نگاهی دارن که خودشون کنترل کردن این مسیر رو و در واقع این تبعات رو خیلی منشعب و منبعث از شرایط خانوادگی دونستن و در واقع میشه گفت یک تصویر اجتماعی از این طبقه ارائه دادن که حالا این پسر بچه هم به عنوان عضو تأثیر پذیر اون خانواده به عنوان یک جزئی از اجتماع توی این موقعیت قرار میگیره. کسب و در واقع میشه گفت ترکیب بازیگران خیلی هوشمندانه و به نظر من جذابی داره در کنار نسلی مثل خانم مهتاب نصیرپور که حضور خیلی گرم و خوبی دارن بعد از مدت ها توی این فیلم. ما زوج باران کوثری و محسن کیایی رو میبینیم که با اینکه این بازیگران تو فیلم‌های دیگه احتمالاً مقابل هم یا در یک فیلم بودن، ولی باز آقای مصطفی سعی کرده خانش جدیدی از یک زوج و این دو بازیگر در کنار هم داشته باشه، در کنار بازیگرای مکملی مثل خانم نیکی کریمی و هادی حجازی فر و وجوهی که توی فیلم برای خود من شخصاً غافلگیر کننده بود. هرچند فیلم در بخش عرضی و میانیش یه مقدار دچار خطوط فرعی و کاراکترهای فرعی متعدد میشه و تمرکزش رو خط اصلی چه بسا از دست بده که به نظر من به خاطر نگرانی مصطفی از اینکه بخواد صرفا به اون بحران دوران بلوغ بپردازه بود. به نظر من فیلم سر و شکل داره هستش که امیدوارم پروانه نمایشش رو بگیره و حداقل تو اکران عمومی بتونه با مخاطبش ارتباط برقرار کنه. باز فیلم گلبازی عباس نظام دوست هم از اون آثاری بود که من هیچ ذهنیتی از قبل دربارش نداشتم و رفتم بدون پیش زمینه فیلمو دیدم و منو تحت تاثیر قرار داد و باز در واقع تعجبمو برانگیخت که به خصوص کارگردانای حاضر تو هیئت انتخاب چطور تونستن از استانداردهای سینمای موجود در این فیلم صرف نظر بکنن. فیلمنامه حساب شده که در واقع آقای مجید اسلامی از منتقدای برجسته ما نوشتن در کنار خانم بسیار شباهنگ عزیز خدا بیامرز که توی همین چند روزشون رو از دست دادیم خیلی حساب شده و دقیق هستش و میخوام بگم که خیلی نامتعارفه، یعنی کاملا برعکس اون انتظار و کلیشه ذهنی مخاطب حرکت میکنه و تا آخرش منو شخصا درگیر خودش کرده بود و در کنار اون بعد بگم عباس نظام دو تو فیلم اولش به نظر من کارگردانی بسیار سختی و البته متناسب با فیلم نامه داشته و کاری بودش که در کلیتش من خیلی حیفم اومد که وجوه مختلفش در کنار ترکیب بازیگران خوبی مثل نوار جواهریان، آقای علی مصطفی، هانیه توسلی، سعید چنگیزیان و در واقع بازیگران جوان دیگه‌ای که در کنارشون بودن نادیده گرفته شدش و این فیلم وقت در واقع حضور نداره. در کنار اون در بچه حامل آقای بهمن کامیار بود که خانم ژاله سامتی خیلی بازی درخشانی توی این فیلم انجام دادن و خب یه فیلم اجتماعی هست با محوریت زن و اون نگاه اخلاق مدار خاصی که آقای کامیار چه توی فیلمایی که میسازه چه تهیه میکنه مثل مرداد مثل سد معبر دنبال میکنه و به هر حال در واقع میشه گفت ایشون از رقابت امسالم بیرون موندن، همونجور که پارسال فیلم مردادشون به عنوان کارگردان حضور نداشت و همینطور فیلم کارت پرواز که ایشون تهیه کنندش بودن و فیلم های درخشان سینمای ایران هستش و هنوزم سرنوشتش نامعلومه باز به جشنواره سال گذشته راه پیدا نکرد. ویلای امید منصر و کیوان علی محمدی هم از اون کارهای درخشان نامتعارف و تجربی خاص این نوع فیلمساز هستش که خیلی تجربیات خودشون رو به نظر من تو این فیلم ارتقا دادن، تو قصه گویی، تو کارگردانی و تو اون فرم خاصی که دنبال میکنن، در کنار حضور متفاوتی که از مهناز افشار تو این فیلم ثبت شده، توی چندین نقش مختلف تو اپیزودهای مختلف و البته حامد کمیلی متفاوتی، هادی حجازی فری که تعجب برانگیز هستش و در واقع بازیگران دیگه‌ای که از تئاتر اومدن و در واقع حتی شگفتی های این فیلم هستن و متاسفانه این فیلم هم نادیده گرفته شده.
خب اینم بله متاسفانه. حالا این که شما فرمودین در مورد زنها و اینا، حالا جالب شد اینم که ما از توی چیزا بیایم بیرون، فیلم هایی که شما بیرون آره بیرون بازی قرار گرفتن، حالا این بازی هم که نمیدونیم چه هستش یا ولی بیاییم ببینیم اینایی که شما تا الان دیدید و اینا. من پارسال فیلم ها رو که خب در طول سال دیدم، شما که در طول جشنواره دیده بودید و بعدا دوباره مجددا دیدید برای نقدایی که میخواستیم بنویسین و اینا، یه چیز جالبی که تو فیلم های پارسال من احساس کرده بودم این نقش برجسته شدن، نقش محوری زنا به عنوان کرکتر شخصیت اصلی فیلم ها بودش که وجوه مختلفی هم داشتن، وجوه مختلف و ناشناخته ای رو تقریبا ما داشتیم یا بعضا متفاوت یا چند بعدی تری رو داشتیم از زنا میدیدیم. میتونم از خفگی مثال بزنم، میتونم از اسرافیل مثال بزنم، میتونم از رگ خواب مثال بزنم. پارسال به نظرم سال زنها بود، یعنی میشد مسیری که بر فیلمها داره حادث میشه رو از طریق شخصیتهای زن فیلمها و مقایسه شون به یک نتایجی رسید که حالا نگاهها داره به کجا میره. امسال من اونجوری که متوجه شدم یکی از فیلمهایی که محوریت اصلی زنها داره عرق سرد هستش که فکر میکنم شما فیلمو دیده باشید. حالا جدا از عرق سرد، امسال رو چطور میبینید در مورد زنها و در حقیقت حضور زنها در فیلم ها؟ فکر میکنید که حالا فقط زنها نیست، باید ببینید فیلم ها امید بخش هستش که حالا حضور زنها هم توش امید بخش باشه یا نه، ولی میخواستم از این نظر ازتون بپرسم چطور میبینید فیلم ها رو؟
ولی نکته که شما میگین هم اون روز که صحبت کردیم دقت کردم و هم الان دارم مرور میکنم با دو فیلمی که دیروز دیدم، اینه که بله حضور و نقش کاراکترهای متمایز زن تو فیلم های امسال تا الان که برجسته بوده و در واقع میشه گفتش که اتفاقا فیلم های زن محور و یک خانش میشه گفت متمایزی از زن داشتیم، چه تو اون فیلم های دارکوب، چه تو فیلم بمب و عرق سرد که شما اشاره کردید، حتی توی امیر که کاراکتر زن شاید خیلی محوریت نداره ولی تمایز داره اون زن. و به اضافه این که فیلم کامیون و جاده قدیم که دیروز من دیدم، اتفاقا این دو فیلم هم که اضافه میشه به اون آثاری که قبل از جشنواره من دیدم، اینا هم نقش زن توشون محوری هستش و در واقع میشه گفت حتی به معضلات خاص خانوم ها میپردازن و از این نکته میتونه از این بخش به نظر من جشنواره امسال جالب و جذاب باشه، چون که خود من همیشه در کنار توجه به فیلم نامه های آثار، دومین نکته خیلی توجه همو جلب میکنه به شکل کلی ارزیابی حضور زنان و کاراکترهای زن توی فیلم های در واقع جشنواره هستش. از فیلم هایی که در واقع همین مواردی که بهتون گفتم بخوایم جزئی تر وارد بشیم، خب فیلم عرق سرد که شما اشاره کردین و در واقع یک خطیش هم و اصلا موضوع رئال و واقعی که فیلم بامدارش هستش اصلا متمرکز بر حقوق زنان هستش. یک زن ورزشکار حالا فوتبال هستش که در واقع برای خروج از کشور به خاطر مشکلاتی که هم با همسرش داره با عدم صدور اجازه سفر مواجه میشه و خب میشه گفتش که اون هویت و جایگاه اجتماعیش و اون قهرمانیش و ورزشیش زیر سوال میره و حالا میشه گفتش که در واقع همه سوالها و چالش ها متمرکز میشه بر قانونی که این زن رو و در واقع اون مرد رو در این موقعیت نابرابر و ناعادلانه قرار داد. خب این خیلی جذاب هستش و واقعیت هایی هست که باید باعث بشه ما برگردیم به قوانینمون و چه بسا بشه اونا رو دوباره تدوین کرد، که این البته خیلی ایدئال و دور از ذهن به نظر من شخصا. اما ببینیم عربستان چیکار کرده. به نظر من آقای سهیل بیرقی یه قدم خیلی متفاوت از فیلم قبلیش، یعنی من برداشته، در این حالی که زن همچنان محوریت داره تو فیلم، اما همین قضیه بولد بودن وجه اجتماعی و چه بسا شعاری حضور زن که درباره قوانین و حقوق زن تو جامعه میشه گفت داده سخن فرمیده، به نظر من به شکل اجتناب ناپذیری روی لحن، نگاه و بیان سهیل بیرقی تأثیر گذاشته. و خب البته ایشون خودش هم میگه قصدش این بوده یک فیلم به همین شکل با هیجان و یک فیلم باب روز و با ریتم تند و اینا بسازه، که اشکال نداریم تجربه کردن، اما من خیلی دوست داشتم اون در واقع میشه گفت اون زاویه نگاه منحصر به فردش رو که کاراکترها رو یه مقدار غیر کلیشه‌ای میدید و این خانش رو تو فیلم من داشت، تو این فیلم هم ادامهش رو ببینم، که به نظر من با قصه‌ای که انتخاب کردیم امکان پذیر نشده، چون هم کاراکتر زن، کاراکترهای زن در واقع میشه گفتش که بر اساس این خواستگاهشون و تیپشون به نظر من به تیپ آشنا تعلق دارن و در واقع زنی که بهش ظلم شده و حالا در واقع در سرد باز پس گرفتن اون هستش و به نظر من خیلی بیرونی هستش و شاید بشه گفت از اون ظرافت و نگاه میشه گفت متعادل به دور هستش، هرچند به جهت درونی اصلا انسانی نه فقط زن بودن من همزادپنداری میکنم با کاراکتر، اما اون زاویه نگاه هنرمندانه و ظریف رو من توی این فیلم خیلی کمرنگ دیدم، نه تنها در مورد زن، در مورد کاراکتر مردم همینجور هست و کاراکتر به نظر من خیلی تخت شده، خیلی تیپ هستش و در واقع میشه گفت اون رنگ‌آمیزی تو کاراکتر وجود نداره و این طبقه بندی سیاه و سفید و چه بسا حالا بشه توی کاراکتر رو خیلی راحت‌تر انجام داد، در حالی که تو فیلم من نمی‌شد این کارو کرد. بریم سراغ فیلم بعدی، فیلم دارکوب بهروز شعیبی هم که خب اصلا به طور مشخص داره بجز اینکه یک فیلم اجتماعی درباره معضل اعتیاد هستش، داره این معضل رو توی زنان و دختران در واقع پیگیری می‌کنه. موضوع جذابی داره و به نظر من اینکه یک مثلث عشقی یا مثلث عاشقانه رو، یعنی یک مرد و دو زن رو به آقای شعیبی سعی کرده تو این بستر جدید با یک خانش جدید مواجه بکنه، کار جذاب
نرگس نیست به نظر شما؟ یعنی احساس نمی‌کنی بعد از ما سال 70 یه نرگس جدیدی داریم تو سال 96 می‌بینی؟
نه نه واقعا خب نرگسی اصلا یه جایده عجب غریبی تو سینما ایران، ولی نه اصلا درسته یک مرد و دو زن داریم ولی
یه زن معتاد، حالا اون قسمت دومی شده ولی برعکس شده جاهاشو مثل
بله دقیقاً این تفاوت سنیه و نوع و جنس رابطه عاطفیه خیلی به نظر من به اون نزدیک نمیشه، شاید الگوی اولیه یادآور فیلم نرگس، اما خانش کاملا متفاوت هستش و در واقع میشه گفتش که خب ناگزیر بوده یا شعیبی بره در واقع ترک بکشه به اون پناهگاه ها، جاهایی که افراد معتاد یا اون جاهایی که زنان معتاد رو شبانه جا میدن و در واقع میشه گفت یک سری روابطی که چه بسا ما به عنوان افرادی که توی جامعه زندگی میکنیم ازش به دوریم و چه بسا ناآگاه هستیم. به نظر من تلاش برای ثبت اینا خیلی جذاب هستش، ولی نکته ای که وجود داره تو خود فیلم، من در واقع این فیلم رو در راستای فیلم دهلیز و سیانور از بهروز شعیبی که بسیار دوست داشتم هر دو فیلم رو و در واقع نوآوری و اون چالشی که خود شعیبی برای خودش ایجاد کرده تو هر کدوم از فیلم، این فیلم رو یه مقدار شاید از اون جهت در کمتر در اون سطح میبینم. به عنوان مثال یکی از تجربه هایی که تو فیلم های قبلی آقای شعیبی جواب داد و تو این فیلم کمتر و چه بسا جواب نداده به نظر من حضور امین حیایی هست. آقای شعیبی توی فیلم دهلیز هم مثلا رضا عطاران بازیگر کمدی رو توی یک نقش جدی قرار داد که خیلی به نظر من ساختار شکنی و قالب شکنی جذابی بود. توی سیانور اومد مهدی هاشمی باز بازیگر طنز و شیرین رو تو نقش یک ساباکی قرار داد، یا حتی حامد کمیلی جوان عاشق پیشه و چه بسا طنز تو خیلی از فیلم‌ها رو اومد تو نقش یک کاراکتر خیانتکار در واقع گروه استاد ما مجاهدین قرار دادش. ولی خب تو این فیلم حضور امین حیایی برای من شخصا در قالب یک کاراکتر مرد جدی که بین دو تا زن قرار گرفته، زن سابقش که در واقع به واسطه اعتیاد ترک کرده، زن اینو ترک کرده و زن جدیدش که حالا یک زندگی جدید تشکیل دادن، به نظر من این کاراکتر بجز این که هم خودش یه مقدار زیادی تخت شده توی فیلم نامه و با وجود تلاش های نویسندگان این کار میخوام بگم لایه پیدا نکرده این کاراکتر، با بازی آقای امین حیایی هم باز اون جذابیت در کنار این که در واقع کاراکتر پس ذهنش، پس عمل کردهای تخت و چه بسا خشک و خشنش یک درونیات داشته باشه که اونو تلطیف و تعدیل بکنه، به نظر من تو بازی امین حیایی نیستش و از ظرافت به دور مونده و این از اون وجودیه که حالا به نظر من حتی در مورد روند درام فیلم هم میشه صحبت کرد، قابل بحث هستش. ولی خب در این حال از اون بچه که شما گفتین قابل بحث حضور و نقش کاراکترهای زن توی جشنواره 36.
حالا یه چیزی هم این وسط ما در مورد امین حیایی هم بگیم. خب امین حیایی هم حالا من برام جالبه این روندی که طی کرده، امشب توی سینمای مطبوعات در حقیقت فیلم شعله ور رو دارین پخش میکنن دیگه، فکر کنم شما هم ببینید یا نمیدونم دیدید یا نه، ولی خب اصلا کل ندیدین هنوز. آره امین حیایی هم که بعد از حالا اون قصه هایی که برش رفت و حالا همون که شما فرمودید یه
قلاده های طلا بود،
بله به حال بازیگر تنازی که تن به یه حضور در، یعنی تن که داد، خب انتخاب کرده دیگه، تن من نمیدونم تن داده یا نه، آره انتخاب هایی که انجام داد و اینا به حال مورد انتقاد های زیادی قرار گرفته در خصوص در حقیقت در عام و در خلوت. حالا به هر حال این دو تا انتخابی که این دفعه کرده، شاید حالا این که شما گفتید این یکی اینجوری شده، ولی اون یکی رو دیشب چه دیدم، دیشب هم تلویزیون اومده بودن و گویا تو برنامه هفت بودن و اینا،
برنامه هفت.
آره فکر میکنم شاید بر نقشی که، یعنی یک شخصیتی که بسیار مثل این که در راستای بقیه فیلم‌های آقای نعمت‌الله انزجار ابتدایی رو در تماشاگر احتمالاً تولید خواهد کرد یا به هر حال یک پس میزنتش، یه خطری بله. کرده دیگه. و خب من امیدوارم که این دوتا با این دوتا نقش یه مسیر جدیدتری رو باز کنه جلوشو، یه خود احیا بشه، حالا احیا بشه که هست اینا که دارن زندگیشونو میکنن، ما ایم که داریم چیز میشیم، اذیت میشیم، اینا که بگم خیلی اذیت هم نمیشن. ولی
آره امیدوارم این اتفاق بیفته برای امین حیایی، چون بازیگر تواناییه، ولی خب باید بپذیریم که با وجود حتی محبوب بودن تو اون مقاطعی که تو فیلم‌های کمدی هم خیلی حضور پیدا می‌کرد، ولی به نظر من تو اون مقطعم خیلی طنز و بامزه بود، ولی خیلی از فیلم‌هاش با یک تیپ و یک نقش و یک کاراکتر رو تکرار می‌کردش و خیلی خوبه بازیگر توانای این تواناییشو تو عرصه‌های دیگه نشون بده. و اینو می‌خوام وصل بکنم به صحبت بعدی، اینکه دیروز ما یک تو فیلم کامیون سعید آقاخانی واقعا حیرت آور دیدیم. آقای آقاخانی هم یه بازیگر طنز و کمدیه که خب یک روندی رو توی بازیگریش طی کردش و بعد احیا شد و بجز اینکه خودش به سمت فیلم سازی روی آورد، یک فصل جدیدی رو توی بازیگریش شروع شد، اونم با انتخاب نقش‌های متفاوت و جدی و عجیب. آقای آقاخانی به نظر من تو این نقشا به شدت تأثیر گذار و حیرت آور بوده. فیلمی مثل خدافزی طولانی، فیلمی مثل اروند و همین فیلم کامیونه آقای کامبوزی و پرتوبی که اصلا اون ذهنیت یا کاراکتر آقای آقاخانی رو که در واقع با اون آیتمای طنز و خیلی هم هنرمندانه بود، ولی میخوام بگم اون قالب رو میشکنه تو ذهن ما و به خصوص تو این فیلم نقش یک راننده کامیونی که خیلی پیرتر و مسن‌تر از سن خودشون هستش اونو بازی میکنه و چند تا لهجه مختلف رو در واقع لهجه کردی، لهجه ترکی اینا رو توی فیلم انجام میده. حالا در کنار اینا که شاید بروز بیرونیه یک بازیگر باشه و هنرش که بتونه حالا لهجه و بیان و گرین رو چطور رو خودش بنشونه، بازی ظریف ایشون و تو به لحظه های واقعا متعددی هستید خیلی به نظر من برای آقای آقاخانی دوران خوشی رو داره رقم میزنه و امیدوارم با هوشش و تأملش و با این انتخابگری که ایشون داره بجز این که بازیش دیده میشه این روندش ادامه داشته باشه و انشالله در واقع این چالش رو برای خودش همینجور باز بذاره و این مسیر ادامه پیدا بکنه. و تو همین فیلم کامیونم که گفتم آقای کامبوزیا پرتوبی ساختن، ما تو این فیلم هم بازی کاراکتر زن یه مقدار عجیب غریبی داریم، عجیب غریب بچه نظر. ما تو این فیلم با همراهی ناگزیر یک زن کرد عراقی و یک راننده کامیون کرد ایرانی مواجه هستیم که حالا یک مسیری رو با کامیون تو جاده باید با هم طی بکنن. این زن در جستجوی شوهرش داره میاد تهران و حالا این رمز و راز اطراف این زن، حالا با توجه به اون هیبت و پوشش در واقع کردی و زیبا و جذابی که داره، پوششی که رو صورتش داره، در واقع میخوام بگم که یک فضایی رو رقم میزنه که این زن برای ما تبدیل به یک علامت سوال میشه و کنجکاوی ایجاد میکنه. و حالا از یک جایی به بعد در ایجاب درام ما میبینیم که این کاراکتر شروع میکنه در واقع به بیان تدریجی خودش و میبینیم چقدر یک وجه مثلا زنان بسیار محکم و قوی در کنار، حالا در شرایطی که حالا شوهرم در کنارشون نیستش، چقدر این درام رو به نظر من در کنار کاراکتر آقای سعید آقاخانی خیلی خوب اداره کرد و در واقع میشه گفت یک ظرافتی توی شکلگیری یک رابطه حالا عاطفی خیلی بطئی رو به نظر من توی این فیلم کامیون دیدیم. در کنار اینکه حالا فیلم در بخش ارزیش و در بخش میانی به جهت خطوط ارزی و روند و رویدادهایی که توی این بخش میفته، و من خودم شخصا انتظار ظرافت بیشتری از اعضایی به خصوص با سابقه فیلمنامه نویسیشون داشتم.
مثل اینکه فیلم خیلی نظرها رو هم جلب نکرد، یعنی من جوری که نگاه کردم خیلی هم راضی نبودن. حالا همین حسه رو دارم میگم راضی، حالا وچ داره از چی راضی نیستی دیگه. حالا مثلا شما میگی آره بازیگری ها یا شخصیت هایی که طراحی شدن خوبه، ولی خود فیلم در توان نفس نداره برای اینکه شما رو نگر داره و شگفت زده بکنه. خب بریم سر فیلم بمب. بمب چطور؟ شما الان یه دونه دوباره جلوتر از بچهای مطبوعات هست این فیلم برای
بله.
بمب چطوره؟
بله من شانس داشتم قبل جشنواره تونستم فیلم آقای پیمان معادی بمبی یک عاشقانه رو ببینم و در واقع باید بگم که خیلی خوشحالم که بعد از برف روی کاچ‌ها و این تأملی که آقای معادی داشتهش با یک فیلمی که میشه گفت راضی کننده هست و میتونه به عنوان گام بعدی اون فیلمساز محسوب بشه، به نظرم حضور داره تو جشنواره امسال. فیلم نامه خیلی حساب شده ای داره و خیلی به نظر من این هوشمند، من برای من شخصا هوشمندی آقای معادی که از یک نوستالژی که هم ماره نسل خودش هست، هم در واقع مربوط به تاریخ معاصر کشور خودش هست، یک جغرافیای خاص هستش، اومده از این بستر استفاده کرده برای چه بیانی؟ برای بیان یک قصه عاشقانه بر بستر این بحران بمب و انفجار و بحران مرگ و زندگی. و انقدر این کاراکترها ظریف و دقیق طراحی شدن و یک طنز خفیف و لطیفی در درون این موقعیت تلخ و سیاه جاری هستش که به نظر من هم بجز این که همه ماهایی رو که اون شرایط اون بحران رو تجربه کردیم تحت تاثیر قرار میده، در این حال میتونه به کسایی که تو موقعیت نبودن هم آدرس و نشونی درست بده، هم اتمسفر اون فضا رو به نظر من بتونه انتقال بده، در این حالی که برای مخاطب جهانی هم به نظر من به واسطه همین بیان همه شمول، یعنی اینکه عشق بر بستر زندگی و مرگ که چقدر موضوعی هستش که همچنان در و همیشه در جهان و جامعه جهانی جاری هستش، به نظرم اینو خیلی خوب بیان میکنه. به اضافه این که باز میگم با هوشمندیش ایشون اومده از وجوهی که بتونه به این فراگیری فیلمش کمک کنه استفاده کرده که یکی از اونا موسیقی متن فیلم هستش که به شدت حیرت آور هست.
النی کاراندرو ساخته دیگه. خیلی این من اون دفعه هم که صحبت کردیم با هم دیگه این می‌خواستم همین تایید کنم صحبت شما رو. این کار شاید میگم شما میتونی یه فیلمبردار جهانی بیاری و کار بکنه باهات. ولی چون موسیقی یه چیز بسیار فراگیرتر هستش، یه جور ترجمان احساسه، ترجمان فضاست، انتقالش به زبانی جهانیه، من فکر میکنم این کاری که کرده حالا اقدام با هر تصمیمی بوده، من جالبه واقعا دوست دارم با موادی سوال کنم ببینم اصلا چرا چطور شد رفت سراغ النی، حالا اسم خب کوچیکش هم میگی و اینا، و این برای اینکه آره آره مثلا اگه مجید انتظار بوده میگفتم مجید، میگفتم آقای انتظاری، ولی چی بودش رفت سراغ اون و اون خیلی یکی از چیزایی بود که بعد از اینکه آنگلوپولوس مرد من نوشتم یه جامعه نوشتم یکی از فقدان خودش که ضایعه است، من واقعا هر روز حسرت میخورم چرا نمیتونه بسازه، ولی حسرتم بیشتر هستش که اون تصاویر دیگه آهنگساز نیست که بسازه، چون اکثرا و تماما داشت برای اون کار میکرد، بعضا این کارهای دیگه هم کرده بود، برای فیلمای دیگه هم ساخته یا تئاتر، برای تئاتر ساخته بود، من دیده بودم اون موسیقیشو، یعنی شنیده بودم در حقیقت، ولی این خیلی یعنی خوشحالم و همونجوری که شما هم دارید میگید فکر میکنم که جز کارهای تاثیرگذارش هست و باید شنید و احتمالاً آلبومش هم شاید دوباره مثل بقیه آلبوم‌های دیگه پرفروش بشه و اینا.
از این جهت از این وجه هم فیلم بمب یک عاشقانه خیلی قابل تعامله، و از این نکته که شما گفتین و یعنی حالا چون هنوز فیلمو ندیدین اینو خدمتتون بگم که واقعاً انقدر موسیقی و این ملودیا توی بافت فیلم و اون درام و اصلا موقعیت‌های لحظه‌ای حل شده که دیگه واقعا آدم وقتی فیلم رو داره تماشا میکنه به هیچ وجه مجزا بودن این دو وجه رو شما نمیتونید اصلا حس بکنید، به اضافه این که این نکته رو برای خودش من شخصا یادآور شد که چقدر حس جاری در فیلم، میخوام بگم زبان و بیانش فراگیر و جهانی هستش که با این موسیقی حالا یک آهنگساز زن جهانی که اصلا این موقعیت رو به طور خاص در این جغرافیای خاص در اون مقطع خاص تجربه نکرده، ولی چطور موسیقی ایشون میاد و با تصویر آنچنان عجین میشه که زبان گویای در واقع میشه گفت همه ما میشه که تو اون شرایط بودیم و اون بحران رو انقدر ملموس حس میکنیم، میخوام بگم که یعنی چقدر موسیقی تونسته توی اون موقعیت ملتهب حل بشه و اون حس رو در این حال انتقال بده، که این از هوشمندی و هنر آهنگساز و فیلمساز در کنار هم هست که انقدر خوب با هم مچ شدن و نیاز فیلم رو و حس فیلم رو تونستن با هم دیگه به این تعامل ظریف بذارن.
بریم سر جاده قدیم چون کسی صحبت نکرده و دیروز هم فیلم جنجالی شده و حالا خیلی حرف جالبی خانم حکمت زدن، خب آره سینما ها رو پر کردن و مثلا جایزه ها این میفهمم، ولی راست بخواه دیگه اصلا الان نمیدونم اصلا اینقدر عصبانیتون، حالا فیلم واقعا اینقدر عصبانیت داره، یعنی میتونست مثلا چشمای مخاطبا رو بگیر و اینا که حالا جایزه رو به اون یه فیلم ندن و این بدن مردم اینقدر استقبال کنن و اینا.
راست من واقعا فکر میکنم که چون بعدش هم خانم حکمت اومدن توی کافه آپارات و اونجا خدمت خودشون و گروهشون بودیم و گفتگو کردیم، من فکر میکنم در واقع بیشتر این گفتگوها نه لزوما به خاطر اینکه حالا جایزه یا ازشون دریغ بشه، بیشتر به نظرم برای ایجاد اون توجه و تمرکز
بله.
فیلم و به نظر من مهمتر از اون موضوعی هستش که توی فیلم مطرح میشه که حالا خودشون در واقع خودشون و گروهشون و به درستی تو بطن فیلم هم هست، اینو ادامه همون جریان در واقع میشه گفتش که اعتراض جهانی به اون تعرض به زنان،
پس اینم زناست دیگه، اینم قصه زناست دوباره اینجا دیگه، درسته؟
دقیقا. اینم در واقع فیلم هم محوریتش همین موضوعه، یعنی زنی که مورد تعرض قرار میگیره و در واقع نمیخواد این قضیه رو بپذیره و اعتراف بکنه و پنهانکاری میکنه، البته در شرایطی که خب تو فیلم به این شکله که مثلا همه عالم و آدم دیگه میدونن اتفاق افتاده، ولی زن ابرازش نمیکنه، خب یک مسیر و روندی در بطن در ارتباط با خانواده و آدمای اطرافش و روابط کاریش طی میشه تا اینکه در انتها حالا به این باور میرسه که بیان بکنه. یعنی میدونید بطن این ماهیت این موضوع که در واقع بشه از چنین وچی، حالا نه فقط در مورد خانوم ها، مثلا کلن این پدیده شوم تجاوز و تعرض دربارش حرف زده بشه، تا اینکه در واقع این کار بشه یک جورایی به واسه ریشه‌کن بشه و اون افرادی که این کار انجام میدن توی اون حیطه امنیت و مسئولیت نمونن، به نظرم خیلی جذابه و اصلا اون حرف و بحثی درش نیست. اما وقتی که میرسیم به اینکه حالا این حرف واقعا مهم و جهانی چقدر اومده دراماتیزه شده در این فیلم، به نظر من تو این بخشش واقعا نقد و نکات زیادی وارد هستشون. این روند یه مقدار توی فیلم گویا نیستش، یه مقدار فیلم خیلی تمرکز روی بخش ذهنیات و میشه گفت توهمات زن داره و در واقع میشه گفت کنش و واکنش های اون تو این بستر به نظرم میتونست باورپذیرتر باشه. هرچند 4 سال نگارش فیلم نام فقط کشیده و حداقل خانم حکمت میگفتن 10 سال پژوهش و تحقیقش و چقدر از آدم های حرفه‌ای فقط مشاوره دادن تو نگارش فیلم نامه. میدونید وقتی این پشتوانه وجود داره، توقع من و دغدغه مندی خانم حکمت، توقع من مخاطب از فیلم و قصه بالاتر میره، خیلی از این سطح بالاتر میره، انتظار بیشتری دارم، ولی قصه اون از اون روان بودن، از اون جذابیت دراماتیک، از اون میخوام بگم چشمگیری تا یه حد زیادی دور هستش و در واقع میشه گفتش یه سری خطوط فرعی هم وجود داره که به نظر من قصه رو از تمرکزش روی اون موضوع یه مقدار دور میکنه. مثلا توی این فیلم یک خط فرعی در مورد برادر مینو، یعنی کاراکتر مهد رامتی وجود داره که قرار مثلا یه جورایی توی شخصیت زمان حال این زن و اینکه چطور از این بحران عبور میکنه تأثیرگذار باشه. به نظر من وارد این بافت درام نتونست. حتی مشکلات این زن تو محل کارش، یعنی بانک مثلا که مثلا حاضر نیست این زن وامای آنچنانی بده و به نظر میادش که اصلا این قضیه تعرض و تجاوزی که بهش شده چه واسه در واقع در یک جریان فساد خاری از اینجا نشأت گرفت. به نظرم این دراماتیزه، اینجور دراماتیزه شدن رو نیاز نداشته. این فیلم نیاز به این داشته که لایه‌های درونی این زن یه مقدار ظریف‌تر باز و کالبد شکافی بشه، ولی خب میگم اینا همه وجوه هنریه تو ماهیت پیامی که فیلم قرار بیان بکنه و نه تنها تو جامعه ما، تو یعنی توی مثلا کشورهای شرقی توی کشور، بلکه میبینیم که در جهان هم مطرح هست، نه فقط درباره زنان، در مورد مردان و آقایون هم مطرحه. و چقدر خوبه که انقدر فیلم در این مورد ساخته باشه که بجز بیان پیام و این حرفا دیگه اون وجوه هنری دراماتیک هم به نظر من به یه عظم خطا وارد فیلم ها بشه بیشتر.
آقای ابراهیم تبار،
قبل از اینکه حالا وارد خود فیلم هایی که روز اول جشنواره دیدیم بشن و اون برداشت های کوتاه خودم رو از فیلم ها خدمتتون بگم، یکم در مورد این تغییر مکان سینمای رسانه یا اون چیزی که تو این سالها مرسوم شده بود کاخ جشنواره از برج میلاد به پردیس ملت حرف بزنم. واقعا انتخاب پردیس ملت انتخاب غلطی بود و به نظر میرسه یکی از همون کارهاییه که خلق استاد در موردش تصمیم گرفته میشه و هیچ فکری در موردش نمیشه. پردیس ملت خب همونجور که میدونی توی یکی از پرترافیک ترین نقاط تهران قرار گرفته، پارکینگ نداره، دسترسی بهش بسیار سخته و خب این مشکلات باعث شده که واقعا خیلی از آدمایی که امروز تو سینمای رسانه بودن از این موضوعات آزرده شده بودن. فرض کنید که یکی از مشکلات این بحث پارکینگی است که برای سینما در نظر گرفتن و چیزی نزدیک 15 دقیقه پیاده در حاشیه اتوبان باید بریم تا به در اصلی برسیم و خب شب که میخواییم برگردیم تو اون تاریکی در حاشیه بزرگ راه با خطرات زیادی هم مواجه میشیم و به نظر من این انتخاب بسیار غلطی بود و فلسفهش رو هم درک نمی کنم. برج میلاد تو این 8 سالی که میزبان سینمای رسانه بود بالاخره با همه کم و کاستی هایی که داشت به استاندارد قابل قبولی رسیده بود و همه چیز در یک سطح خوبی برگزار می شد، بالاخره دسترسی خوبی داشت، پذیرایی ها، زمانبندی ها و همه چیز به یک رویه قابل قبولی رسیده بود. اما چیزی که حداقل امشب در پردیس ملت می شد دید انگار که همه چیز قرار بود دوباره تجربه بشه و دوباره یاد بگیرن که با اصحاب رسانه که به اون سینما مراجعه می کنن چطور برخورد بشه. و به هر حال برای من حداقل روز اول چندان راضی کننده و قابل قبول نبود. اولین فیلمی که امشب دیدیم فیلم کامیون ساخته یه کامبوزیا پرتوبی بود. اسم کامبوزیا پرتوبی تو همه این سالها با یک استانداردی همراه بوده و خب شروع فیلم هم نوید بخش یک فیلم جذاب بود برای من. حداقل قصه داعش و پرداختن به ماجرای کردهای ایزدی و فرارشون به ایران میتونست دستمایه یک فیلم بسیار جذاب باشه و با توجه به پیشینه‌ای هم که آقای پرتوبی داشت این انتظار میرفت که ما با یک فیلم خوب طرف باشیم. این استاندارده تا زمانی که خانم کریمی، نیکی کریمی به فیلم اضافه میشه ادامه پیدا میکنه، اما تلاشی که برای ساختن یک تصویر قهرمانانه از خانم کریمی که من حداقل در درک منطق همچین کاری در فیلم عاجز بودم و اون لحن اعصاب خرد کن و دیالوگ گویی که با شلیک خنده تماشاگرات وسط فیلم همراه بود باعث شد که فیلم واقعا از این نقطه به بعد از دست بره، ما با یک فیلم سردرگمی مواجه بشیم. حتی معلوم نیستش که از این شهرگردی آدم‌های فیلم چه چیزی قرار آید ما و فیلم بشه. اگر نخوام در مورد فیلم خیلی بی‌انصافی کنم باید بگم ما با یک سعید آخانی درخشان مواجهیم، بسیار خوب بازی میکنه، لهجه ها رو بسیار خوب ادا میکنه و در تمام لحظاتی که در فیلم هست حضور درخشانی داره و البته همونطور که قبلا گفتم یک شروع جذاب و این تمام اون چیزیه که از فیلم کامیون به عنوان فیلم اول امشب به ما میرسه. فیلم دوم امشب جاده قدیم ساخته منیژه حکمت. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم فیلمیه که همه چیز توش سطحی برگزار میشه و در سطحش میگذره. موضوع ملتهبی مثل زورگیری و تجاوز قرار موضوع محوری فیلم باشه، اما نمیدونم چرا خانم حکمت بخواد تمام مشکلاتی که الان در مملکت ما باش دست به گریبانیمون تو این فیلم بیاره. از موضوعی مثل سقط جنین، تغییر فرهنگ نوجوانان، فساد اقتصادی و وام‌های میلیاردی و حتی به طرز خندداری همیشه کاراکترهای وقتی تو خونه هستن تو پس زمینه صدای اخبار مربوط به توافق برجام از تلویزیون شنیده میشه. بزرگترین مشکل فیلم اینه که تصمیمش نگرفته که یک درام اجتماعی باشه، یک فیلم پلیسی جنایی باشه یا اینکه یکی از این دو مسیر رو انتخاب کنه و بهش بپردازه. فیلم با یک تیتراژ بسیار خوب شروع میشه و خود من انتظار داشتم که بعد از اون تیتراش که فکر کنم آقای حقیقی ساخته بود ما با یک فیلم پلیسی خوب مواجه باشیم، اما همه چیز تو فیلم از دست رفته است. ما بازی‌های نچندان قابل قبولی تو فیلم می‌بینیم، فیلم ریتم از دست رفته‌ای داره، بسیار شعاری با همه چیز برخورد می‌کنه، یک رنگ فمینیستی خیلی سطحی و خیلی سخیف داره فیلم و به نظر من فیلم کاملا یک فیلم هدر رفته و از دست رفته است. به جرات میتونم بگم یکی از بدترین آتلا پسیانی هایی که در سینما و حتی تلویزیون تا حالا دیده بودم رو تو این فیلم دیدم. یک مهتاب کرامتی بسیار معمولی، یک پرویز پورحسینی بسیار ضعیف با یک لحن حرف زدن اعصاب خرد کن و همه چیز فیلم واقعا سطحی برگزار میشه و برای من حداقل یک تجربه عذاب‌آور بود تا پایان فیلم نشستن و از همه بدتر پایان بندی بسیار 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 بد فیلم که این ملغمه رو به بدترین شکل ممکن به پایان میرسونه. آخرین فیلم امشب انیمیشن فیلشاه بود. فیلم به لحاظ تکنیک انیمیشن در سطح بسیار بالاییه و میشه ادعا کرد که به استانداردی نزدیک به انیمیشن های روز دنیا رسیده. از نظر بصری تصاویر جذابی داره، کاراکتر بسیار زیبا طراحی شدن و از نظر گرافیکی میشه گفتش که فیلم از یک استاندارد بالاتر از اون چیزی که تا حالا در ایران تولید شده بود دست پیدا کرده و واقعا از این نظر بسیار جذاب و چشم نوازه. مثل همه انیمیشن هایی که پیش از این تو ایران تجربه شده، چیزی به اسم فیلم نامه عملا کنار گذاشته شده و از انسجام روایی خوبی برخوردار نیست فیلم. شخصیت پردازی نشده، شخصیت ها شکل نمی گیرن و اغلبشون پا در هوا میمونن و یک ضعف بسیار بزرگی در تدوین داره و فیلم تو صحنه هایی با پرش های مواجهه که واقعا آزاردهنده است و ریتم فیلم رو از دست مخاطب خارج میکنه. اما در کل به نظر من میتونه برای مخاطب سنی کودک و نوجوان به واسطه رنگ و لعابی که داره و موسیقی که داره جذاب باشه و اونها رو جذب کنه و احتمال زیاد میدم که برای حداقل قشر کودک و نوجوان ما با یک فیلم سرگرم کننده مواجه باشیم. در مجموع اگه بخوام از روز اول یه جنبندی داشته باشم، باید بگم که متاسفانه روز اول چندان امیدوار کننده نبود. فیلم ها علی‌رغم اسمای بزرگی که پشتشون بودن چندان امیدوار کننده نبودن و دست کم میتونم آرزو کنم که مصداق سالی که نکوست از بهارش پیداست نباشه و ما حداقل در ادامه جشنواره با فیلم های بهتری مواجه باشیم و فیلم های بهتری ببینیم.
امید نجوان
الان در حقیقت روز دوم نمایش، در حقیقت نمایش فیلم ها در سینمای مطبوعات و روز سوم نمایش های عمومی 36 امین دوره جشنواره فیلم فجر. من البته میدونم که تو هم امسال جزو کسایی هستی که ترجیح دادی در سینمای مطبوعات نبینی فیلم ها رو، درسته؟ یا از بعد حادثه من... افتادی اونور چطوره؟
نه من راستش تقریبا دو سه سالی هست که خودم رو در حقیقت محدود کردم و نمیرم اون طرف. دلیلش این هستش که اولا که اون سالی که چند سال گذشته که تو برج میلاد برگزار میشد، هم راهش به من خیلی دور بود و همین که فضای بسیار نامطلوبی داشت. یعنی مثلا کسایی که وارد سالن میشدن اصلا یک ناهمگونی خیلی عجیب و غریبی با هم دیگه داشتن و اصلا بیشتر برای تفریح کردن برای وارد این سالو میشن، نه برای دیدن و تحلیل فیلم و حالا ارائه بحثای جدی و اینها. یعنی خیلی از فیلم ها اصلا فقط میمدن به قصد اینکه بخندن و مسخره کنن و این خیلی منو آزار میداد. من قبول دارم خیلی از فیلم ها هستن ضعیفن، اصلا غیر قابل تحملن. خب آقا خیلی راحت شما میتونی بیای بیرون یا اصلا اعتراضتو به شکل محترمانه بروز بدی. من اصلا خیلی این چیزا اذیتم که برای همین تصمیم گرفتم که نرم، چون خیلی اصلا جب منو آزار میداد. تصمیم گرفتم که سینماهای در حقیقت داخل شهر ببینم و الان مدتی هستش، یعنی تقریبا تو این 2 سال گذشته عملا دیگه حتی کارت هم نرفتم بگیرم که بخوام برم، یعنی حتی ایدهش تو ذهنم باشه که خب حالا مثلا یه سانس مثلا برم برج میلاد فیلم بزنم. حالا امسال هم که دیگه اصلا کاملا تغییر کرده، برج میلاد هم نیست دیگه، عملا تغییر کرده.
درست. خب الان شما کدوم سینما داری فیلم ها رو میبینی؟
من سینما ماندانا میرم فیلم ها رو میبینم.
درست. کیفیت خوبه؟ کیفیت پخش و صدا خوبه؟ راضی هستی؟
آره، مخصوصا که در حقیقت خب این سینمایی هستش که بازسازی شده، خب میدونی یکی از قدیمی ترین سینماهای تهرانه، این سینمایی که از دهه 40 به این طرف داشته کار میکرده، ولی خب توی یه دوره بازسازی شده الان به لحاظ سیستم پخش و صدا اون خیلی سیستم خوبی داره، البته نسبت به 2-3 سال گذشته باز خیلی بهتر شده، ولی در مجموع با شرایطی که من دارم الان واسه من خیلی خوبه، یعنی هم نزدیک خونمه، همین که در حقیقت سانساش به من میخوره و میتونم برم استفاده کنم.
درست.
منتها خب میگم تو این چند روز گذشته که عملا فقط یک فیلم رو بیشتر نتونستم برم ببینم، اونم فیلم به وقت شام آقای حاتمی کیا بود، اونم که اونم سانس اول روز اول بود.
چقدر جالبه که حالا، یعنی در حقیقت این من از اینم از یه جهت هم برام جالب شده، چون فیلم سالها قبل که دارم، یعنی سالهای خیلی قبل، یعنی موقعی که من خودم میرفتم تو صف وای میسادم و اینا، این فیلمایی که دیگه الان به نظر میاد گل جشنواره، الان این فیلم و دو تا فیلم دیگه، چون من الان با چند نفر دیگه بچه‌هام صحبت کردم این دو سه روزه، بعضی از دوستان تقریبا 8 تا اینا دیدن غیر سینمای مطبوعات، بعضی از دوستان اصلا مثل شما همینجوری گفتن برن بیرون ببینن، و تو این 8 تا 9 تا اینایی که دیده بودن با مجموعه اسمایی که آوردن و اینا تقریبا یه دلزدگی، سرخوردگی، لب‌های آویزان، سگرمه‌های درهم و من از پشت صداشون می‌دیدم. و خب جالبه همیتا. که همیشه حالا این 8 تا فیلم پخش شده تا الان رفته از 22 تا، یعنی نصف فیلم‌ها رو دیدن و اینا، و داشتم فکر می‌کردم که خب مثلا حالا سال‌های قبل و اینا اینا رو دیگه گل جشنواره بود، اینا رو می‌ذاشتن همیشه وسط، یعنی روزای وسط جشنواره، حالا ملت هم میان سر صف وایساد و اون قصه‌ای که همیشه ما داشتیم اینا که دیگه مثلا حالا یه جور دیگه شه الان، ولی حالا جالبه که فیلم اولی که دیدی همون روز اول وقت شام بوده، و حالا برمیگردیم به اون، من یک سوال مقدماتی از خیلی از دوستان دارم، با توجه به دیده ها، شنیده ها، حستون، خونده هات، کاری که داری خودت انجام میدی، دیگه در مجله هستی و در کوران، در حقیقت در کوران و در معرض کلیه خبرها و اینا، حس خودت چیه؟ یعنی خودت اصلا این امسال رو چگونه میبینی و امید داری نداری؟ فکر کنی ما به چه مسیری داریم میریم؟ یا خودم پیشبینی سرخوردگی خودتو میکنی همین الان؟
ببین اما چم قبل از اینکه من به این پرسش شما پاسخ بدم، یک نکته رو خیلی دوست دارم بهش اشاره کنم که خود شما تو صحبتت بود، اون این که ببین یه زمانی مثلا ما پا میشدیم میرفتیم دم سینما آزادی شهر قصه از ساعت 6:30 صبح اونجا تو صف وای میسادیم با یه عشقی، میرفتیم تو برف میومد، آتیش روشن میکردیم، ساعتها تو صف وای میسادیم تا این بلیت گیرمون بیاد بتونیم بریم فیلم ها رو ببینیم. این در طول این سالها این عشقه کمرنگ و کمرنگتر شد و اون جذابیت جشنواره فجر در عملا بنا به دلایل خیلی مختلفی هی یواش یواش لوس شد و این مثل یخی که آب بشه هی ازش کم شد، از حجمش، از طعمش، از همه چیزش کم شد. متاسفانه هی هر سال داره این قضیه کم رنگ‌تر میشه، یعنی این عشق دو طرف هست، یعنی در حقیقت این عشقی بود که خود فیلمسازها با ساختن فیلمشون ارائه میکردن، ولی این عشق از طریق فیلم ها به ما که مخاطبان و تماشاگرهای جشنواره بودیم، حالا یا کلا مخاطبان کلی سینما حساب کنی بودیم، میرسید و ما هم طبعا واکنش نشون میدادیم نسبت به فیلم ها. الان این عشق هی داره کمرنگ میشه، یعنی عمدتا شما فیلم هایی رو میبینی در طول سالهای گذشته ساخته شده که اصلا هیچ عشقی در ساختش وجود نداره، یعنی فقط انگار که مثلا طرف اینه کارمندی که موظفه که فیلم بسازه در صورتی که این یک محصول خلاقه است، یعنی یک اثری هستش که قرار هستش که از طریق دیدنش تماشاگر حداقل یه تاثیر کمرنگ تو زندگیش بگذاره. اما عمدتاً فیلم ها اینجوریه، خب طبعا وقتی توی همچین شرایطی شما وارد جشنواره میشه که در حقیقت گل یا ویترین در حقیقت سالانه سینما هستش، منتظر هستش که خب طبعا اون عشق رو ببینی که نمیبینی، هی میری برای سرخورده میشی هی میگه امسال نه، حالا سال دیگه ایشالا بهتر میشه، و عملا نگاه میکنی میبینی بعد از این همه سال هی هر دفعه سلیقت هی اومده پایین تر. یعنی یه زمانی درجه علاقت رو 100 بوده، الان به دلیل فیلم هایی که ساخته شده هی اومده پایین دیگه، رضایت دیدی به 50 و حتی پایین تر، میگه خب دیگه حالا 100 سینما اصلا ایران اینه دیگه و ما حالا باید با این کنار بیان. طبعا توی همچین وضعیتی فیلم دیدن باعث میشه که تمام این مجموعه این شرایط دست به دست هم دیگه میده و همه چیز به کمترین ها شما رضایت میده، یعنی توقع تو از آدم ها میاری پایین، از سینما میاری پایین، مثلا به جایی که به 100% فکر کنی اصلا به 40% فکر میکنی. طبعا مجبوری که با همین وضعیت رو به رو بشی اینا. حالا نمیدونم تونستم جواب
بله اون که بله این که از وضعیت چیز هست اینا، ولی خب حالا فضا رو چه پس یعنی تو هم یعنی در فحوای کلام شما میگه که تو هم احساس میکنی که شاید اتفاق خیلی ویژه و فرخوندهی نیفته، چشما گرد نشه، شگفتی. حتی من با آقای امینی هم صحبت کردم، گفتن که امسال یعنی جز هیئت انتخاب بودن، به هر حال تو این چیزایی که انتخاب کردن که شگفتی گویا وجود نداره، حالا اونایی که بیرون مونده و اینا. حالا تو غیر از جشنواره هیچ فیلمایی رو تو اکرانای خصوصی و اینا دیدی؟ حالا الان میریم سر وقت شام، هیچ چیزی رو دیدی؟
من قبل از جشنواره قرار بود یکی از یعنی دو تا از فیلم ها رو قرار بود ببینم که یکیش اصلا کنسل شد، یعنی همین به وقت شام رو در حقیقت با آقای حاتمی که در تماس بودیم و ایشون رضایت ندادن که قبل از جشنواره کسی فیلمشون رو ببینه.
درست.
که طبعا از برنامه کنار رفت. بعد قرار بود فیلم دیگه ای رو برای نوشتن مطلب شماره ویژه جشنواره من ببینم، که علارغم اینکه حداقل 20-30 بار تماس گرفته شد با تهیه کننده، کارگردان، روزهای مختلف، ساعتهای مختلف، جاهای مختلف، ولی عملا حالا بنا به دلایلی که در حقیقت یه بخشش ناهمانگی خودمون دوستان با هم دیگه بود و بعد ساعتهایی که میذاشتن مثلا ساعت 10 شب غرب تهران بود، من نمیخواستم یه دفعه از شرق تهران پاشم برم اونجا. یعنی من تو یه دفعه شوخی بهشون گفتم آقا اگه من آژانس هم بودم شما الان زنگ می‌زدید من واقعا تو 2 ساعت دیگه نمیتونستم برسم اون برات.
درست.
و عملا نتونستم قبل از جشنواره فیلم رو ببینم، ولی میگم خب طبعا این عشق در حقیقت خب یه زمانی اصلا زمان ساخته شدن فیلم وجود داشت. الان ما تو شرایطی هستیم که تو سالهای اخیر خیلی از دوستان فیلم ساز هستن متاسفانه رابطه خصمالودی با مطبوعاتی ها دارن، یعنی برخلاف مثلا 26 سال پیش که من وارد کار مطبوعات شدم که مثلا کافی بود شما مثلا به یه فیلمساز زنگ بزنی اصلا طرف هر امکانی که میخواست برای شما فراهم میکرد که شما مثلا یه فیلمشو ببینی، نمیدونم عکس بهت میداد، هر کاری که در دستش برمیومد انجام میداد. الان اصلا فیلمسازا یه حالت تفرعن پیدا کردن و متاسفانه خیلی من گاهی وقتا میگم خدا خب من خودم هم به عنوان برچه کار فیلمسازی انجام میدم، کار مستندسازی انجام میدم، واقعا درک نمی کنم نوع رابطه در حقیقت فیلمسازها با اهالی مدکار.
حالا به هر حال یه مقدارم شاید من نمیدونم، فکر میکنم شما که قطعا این درست میگی، من فکر کنم یه مقدار نامهربانی بر کل رفتارهای دو گروه آرس شده، حادث شده، نمیدونم
چیه.
فیلمسازا و در فیلمسازها نه، تهیه کننده ها در حقیقت یا اون روابط عمومی ها اینا به وقتش با شما کار دارن موقع اکران اینا، بعدش هم دیگه بارشو میبنده و فروشه میکنه اونا، اون پول داره میشه اون شما آخه اصلا این رابطه آخه ببین بچهای مطبوعاتی هم خودت میدونی از یه بار خراب کردن بعضن، حالا یه کسایی اومدن جوونا قبلیایی اصلا ببین نمیشه گفت انگشت اتهامو به یه سمت ببریم، ولی نهایتا من از تو حرفای تو میتونم اینو برداشت کنم که برای یک نمایش خصوصی فیلم در حقیقت یک پرمیر باید یک سازوکار حرفه‌ای مثل تمام جای دیگه دنیا و قبلا که داشتیم یک سینمایی رو اختصاص بدن، یک روزی رو بدن، کارت دعوتی بفرستن، شما به عنوان خبرنگار و از طرف مجله روزنامه دعوت میشی، میری اونجا میشینی میبینی واکنشت رو، حالا یا برای گزارش جشنواره هستش یا پیشنمایش دیگه، اینو انجام بدی به صورت خیلی ساده و طبیعی. حالا شما یا خوشت اومده یا انصاف داری اصلا نمیخوای مثلا بنویسی، یا نه خیلی بدت اومده میگی آقا من باید حتما بنویس. میدونی انقدر فضا یه جوریه، یعنی میخوام بگم انقدر همه هم رفاقتی هم خصمانه هم چیز دیگه، سلامت چی میگم شراب به قول شریفینی ها تو فیلم تختی میگفت الان قلم در کف دشمنه، بعد اون طرف میگفت نه آقا اینو نگو، یعنی شریفینی ها اون بونگاییه میگفت. من خیلی بعضی اینو استفاده میکنم، الان مدت هاست یک شرایط سالمی از دو سه طرف نیست، برای همین نتیجه کار همین میشه که احتمالا یه نفر از ده شب به شما زنگ میزنه آقا بیا، و شما میگه من نمیتونم بیا، میگه نیا گزارش هم چاپ نمیشه. خب نشه، حالا انگار مثلا دارم میگم گزارش مثلا فیلم ایکس حالا تو مثلا دو دنیای تصویر باشه نباشه، مثلا حالا میدونی اصلا آخه مثلا مجله فیلمم الان شبیه اون مجله، یعنی من یادم جشنواره میشد با عشق من اینو ورق میزدم، گزارش پشت صحنه فیلم مخمل باف مثلا حاتمی کیا مثلا داشته آه چی بریم ببینیم، اصلا جوی بود بریم ببینیم، حالا آقا به قول یک موقع نبینیم مثلا این فیلم ها رو، اصلا سانسور نشه، اصلا سانسور بشه، فرقی نمی کنه زیاد در کلیت.
حالا حامد جان شما دست رو نقطه هایی میذاری که واقعا حساسه و من راجع به اینا خیلی، یعنی ساعت ها میتونم حرف بزنم، یعنی همین شماره های ویژنامه جشنواره فجر که شما در مورد مجله فیلم مثال میزنید، من خودم یکی از عشق هام در حقیقت این بود که مثلا گفتگوهای آقای امید روحانی رو با فیلمسازا میخوندم، برام واقعا درس بود، همین الانش هم گاهی وقتا برمیگردم و دوباره این گفتگوها رو میخونم و میبینم چقدر جذاب هم اجرا شده و هم چقدر جذاب تنظیم و نوشته شده، اینا واقعا برای من درسه. الان شاید باورتون نشه من چند ماهی پیش آقای روحانی رو تو یک برنامه فرهنگی بود دیدمشون، اینا راجع به مرحوم جعفر والی صحبت پیش اومد، اینا گفتم که چون من آخرین یعنی گفتگوی منتشر شده با مرحوم داشتم که تو مجله منتشر شد، بهش گفتم که مطلب رو خوندیم، گفتش که نه چطور مگه، حالا البته چون با یه تعبیر دیگه استفاده کرد که من نمیگم اون تعبیر رو، بعد در نهایت گفتم که به حال گفت حالا چرا باید بخونم، گفتم که به حال تو مطلب ایشون علیه شما صحبت کرد و من فهمیدم که شما در یک واکنش نشون بدین، گفت نه آقا ولش کن اصلا کی مجله میخونه و اصلا ولش کن رها کنه از این حرفا اینا. خب شما فکر کنم مثلا اینی که دارم میگم آقای روحانی از دوستان نزدیک و عزیز منه و من خودم شخصا و قلبا ایشون خیلی دوستشون دارم، ایشون الگوی منه، شما فکر کنم وقتی من از الگوم یه همچین برخوردی میبینم به همچین شکلی میبینم و فیلم هایی که ایشون بازی کرده رو جلو چشم میذارم اصلا قاعدتا باید این کار رو ببوسم بذارم کنار، ولی بازم با کله شقی داریم ما این کار رو انجام میدیم، باز سعی میکنیم که حداقل این عشق رو برای خودمون، یعنی من شخصا سعی میکنم این عشق رو برای خودم حداقل حفظ کنم، چون اگر آدم این عشق رو نداشته باشه که دور از این شما دیگه باید رو به قبله بخوابه و کارش تمومه. اینا این یه نکته. نکته دیگه این که همونطور که شما گفتین عملا، یعنی شما فکر مثلا من یه نمونه بخوام بزنم، من دیروز بعد از ظهر که جمعه بود داشتم که روزنامه‌های فرهنگی هنری که پنجشنبه چاپ شده رو داشتم نگاه می‌کردم، یه مطلبی راجع به سینما داشتم نگاه می‌کردم، خب حالا دوستی هم که در حقیقت سردبیر اصلا این روزنامه است، خودش اصلا جزو منتقدان سینماست، مطلبی که تو این روزنامه چاپ شده درباره حالا یک نگاهی به وضعیت سینمای بعد از انقلاب هست، یادداشت کوتاه هست، حداقل 10 تا غلط، یعنی 10 تا غلط اطلاعاتی توش وجود داره، یعنی اطلاعاتی در تو مطلب وجود داره که اصلا اساسا اشتباهه و این خیلی راحت چاپ شده، معلومه که اصلا سردبیر نگاه نکرده، چون اگه نگاه کرده متوجه میشد که اصلا مثلا شما فکر کنید وقتی اشاره شده به اینکه آقا اولین فیلم آقای مسعود کیمیایی بعد از انقلاب تیغ و ابریشمی، خب همه میدونیم که این اشتباهه،
درست،
ولی خب این چاپ میشه چرا؟ به دلیل اینکه اصلا هیچ کس جدی نمیگیره.
آره اصلا اون میگه نه اون میخونه، نه ببین اون اونی که مینویسه میخونه، نه اونی که سردبیره میخونه، نه مخاطب میخونه.
آره ما الان خیلی شرایط بدی شده به دلیل اینکه میگم وقتی مثلا با هر کی صحبت میکنم میخند، ای بابا کی میخونه؟ یعنی من خودم گاهی وقتا از خودم حرصم میگیره که چرا باید اینقدر انرژی آدم بذاره گاهی وقتا مو رو از ماس بکشیم بیرون برای چی؟ یعنی هیچ نوع ریاکشن، هیچ نوع واکنشی شما نمیبینید که نشان از این بده که یه نفر متوجه بشه که شما به هر حال یه انرژی گذاشتید. من خودم خیلی وقتا این پادکست های شما رو گوش میدم، گاهی وقتا میگم حامد صروفی چقدر عشق داره به این سینما که از لندن تماس میگیره و با آدم ها ساعت ها صحبت میکنه و اینقدر با علاقه و گاهی وقتا میگم خدا رو شکر که ایران نیست، گرچه قلبم این روز ندارم و ای کاش اینجا پیش ما بودی، ولی واقعا همیشه میگم اگر اینجا بود چرا واقعا تصویر این جلب مرسوم شده بود و تمام این عشق شب بین رفته بود. حداقل یه جایی هستش که این احترامه وجود داره، هنوز اون عشقه یه مقدار کمرنگیش وجود داره، مثلا ما انقدر بی انگیزه نشدیم.
نه شما که والا انگیزتون خیلی، من یعنی دقیقا شما رو بازم اتفاقا همون که گفتیم آل جعفر والی و اینا، میخواستم اتفاقا بگم که یکی از چیزایی که من تو چند وقته گذشته خیلی دیدم و خیلی حسرت خوردم و گفتم آخ ببین چی کار کرد امید، بالاخره تونست رفت پیدا کرد این آدمو. و حالا خیلی جالب بود همون زمانم هم که چاپ شده بود و اینا، میخواستم بعدن که تموم شد میخواستم ازت اجازه بگیرم اگر امکان داشته باشه، اگر رایتش چون دست تو هستش و حالا خانواده زنده یاد و حالا مجله‌ای که چاپ شده، یعنی یه دونه توافق سه نفره بعد من ازشون میخواد، اما اگه اجازه، اگر بعدن میشد اجازه من پیدا کنم اینو به صورت صوتیش رو، چون اون متن که خب حالته ولی خیلی دوستشم صدایه، ببین این صدای آدم ها خیلی روح داره، زنده شون است. ولی امین جان حالا ما از اون قصه گله گذاری های همیشگیمون که تو دل هممون هم هست فاصله بگیریم یه مقدار، برای ما از به وقت شام بگو ببینم حاتمی کیا. من خیلی کنجکاوم ولی باید اعتراف کنم که مدت هاست، چون البته توی صحبت دیگه که دیگه دوستامونم گفتم مدت هاست، بذار اینجوری بگم یه دورانی بود بعد از آژانس شیشه‌ای و روبان قرمز، من یه چیزی تو ذهنم اومده بود که حاتمی کیا دیگه فیلم بد نمی‌سازه، یه همچین تصوری که مثلا بعد از درخت گلابی مهرجویی هم تو ذهنم بود، یه سری فیلم سازا مثلا یه نقطه‌ای میرسن برام، یعنی احساس می‌کنم که دیگه این آدم داره وقتی به صورت پشت سر هم چند تا محصول با کیفیت درست می‌کنی، احساس میکردم که خب دیگه یعنی فیلمساز تثبیت شده، یه بلوغی رسیده دیگه، داره جهان خودشو تصحیح میکنه، ترمیم میکنه، سنباده میزنه، نوآوری میکنه، ولی واقعیتشو بخواد دقیقا از همون مقطعی که دیگه نتونستم با حاتمی کیا ارتباط برقرار کنم با یه مجموعه از فیلمسازان قبلی هم دیگه نتونستم، یعنی همونقدر که حاتمی کیا نتونست نظر منو جلب کنه افخمی هم همینطور، چه میدونم مهرجویی هم همینطور، کیمیایی هم همینطور، خانوم بنی اعتماد هم همینطور، کیومرث پوراحمد هم همینطور، همینجوری داشتم میرفتم جلو، همه کیفیت کارهای 80شون با 70شون یکسان نیست، قدم رو به جلوی ابدا برام نداشتن، ابدا تو هیچ عرصه‌ای تکونده، یعنی ناراحت میشم دیگه، این آدمایی که من دوستشون دارم که یعنی آدم فیلمسازا رو دوست داره فیلمای خوب بسازن، مهرجویی یکی از کسایی بود که خیلی برای من یعنی این مسیری که رفت و اینو واقعا دردآور بود، باور نکردنی و دردآور بود، ولی حالا صحبت رو میذاریم
همون هم داره.
آره
برای هممون، چون مهرجویی واقعا یکی از کسایی که همه ما درس سینما یاد داده، درام یاد داده، زندگیمون رو اصلا تغییر داده، یعنی حمید هامون رو تقدیم کرده به سینما ایران و واقعا اینا که داریم میگه درست، یعنی غم‌انگیزترین روزهای زندگی ما همینه که ما میشنویم و میبینیم که این فیلمسازای عزیز ما متاسفانه رو به در حقیقت افول دارن حرکت میکنن و عملکردشون خوب نیست، و ببین دلایل بسیار بسیار مختلفی وجود داره، ولی اگر چکیدهش رو در حقیقت بخوایم بهش اشاره کنیم، مهمترینش اینه که این دوستان فیلم نمی سازن دیگه برای اینکه فیلم ساخته باشن و یک قدم رو به جلو حرکت کرده باشن. کارشون شده فقط، یعنی چجوری بگم، حاشیه غلبه کرده متن. یعنی وقتی که آقای حاتمی کیا برمیگرده میگه که منتقدا کورن و فیلم های منو خوب نمیبینن، خیلی ببین ابراهیم حاتمی کیا رو من قلبا واقعا دوستش دارم و فیلم در موردش کار کردم، یعنی در مورد فیلم آژانس شیشه ای من مستند ساختم، عشقم رو قبلا ثابت کردم و اگه دارم این حرف میزنم امیدوارم یه روزی به گوشش برسه، که واقعا این برخوردا خوب نیست. یعنی فکر نمی کنم شما هیچ کدوم از فیلمسازای در دنیا، مثلا شما اسپیلبرگ رو پیدا کنید وقتی که آقا در مورد فیلم در موردش بد میگن که آقا این فیلم خوب نیست، وقتی میگن بی اف جی فیلم خوبی نیست، نمیگه که شما کورید. من ندیدم که تا حالا هیچ فیلمسازی در دنیا در نسبت به منتقداش اینجوری برخورد کنه، یا آقای مرجوی اون حرفو در مورد منتقدا بزنه، یا کلا برخوردهای در حقیقت چکشی این چنین داشته باشن، اینا برخورده خوبی نیستن. نشون میده که فیلمسازا به جای اینکه به کار خودشون بها بدن و دنبال این باشن که یک کار جدیدی ارائه بدن، یک قدم رو به جلو بشه، همش دنبال حاشیه‌ان، یعنی دنبال این کلمه میبینن کی چه حرفی زد سریع واکنششون بدن. یعنی تو این دو سه سال گذشته اگه شما اخبار رو دنبال کرده باشین، آقای حاتمی کیا پای ثابت حاشیه‌های جشنواره بود، یعنی مدام با حرفایی که زده، نمیدونم
بله،
جملاتی که گفته، حالا بحثایی که ایجاد شده، مدام پای ثابت حاشیه بوده و این برای فیلمساز خوب نیست. اینا حاشیه‌های میتونه جذاب سینما باشه یه روز دو روز، ولی دیگه بعدش نه دیگه. شما باید کار خودت انجام بده، شما باید به یک نسل فکر کنی که با شما اومدن جلو، با شما بزرگ شدن و حالا از شما توقع دارن که پروازشون بدید، نه اینکه یه جا وایسید و حالا بگید که نه دیگه تموم شد، همینی که هست، من همینم، خواستین بخواییم نمیخواییم نخواییم. نمیدونم، امیدوارم که در حقیقت بیراهی نرفته باشم در پاسخ.
نه نه، خب حالا فیلم چطور بودش؟ اون چه درسته، ولی حالا فیلم وقت شام چطور بود به نظرت؟
ببین من وقتی راستش فیلم رو داشتم میدیدم، یعنی تقریبا از یه ساعت فیلم که گذشته بود، داشتم به این فکر میکردم که چقدر عجیبه که ما مثلا زمانی که فیلم دوئل احمد رضا درویش ساخته شد، همین حرفایی رو زدیم که الان در مورد به وقت شما میخوام بگیم. یعنی آقا ما میخوام بیگ پروداکشن بسازیم، میخوام یک فیلم پرهزینه بسازیم، که این پرهزینه که الزاماً نشان دهنده خوب بودن فیلم نیست، میتونه یک برش تبلیغاتی واسه فیلم باشه، ولی بستر این که وقتی میخواییم به کاری در این ابعاد عظیم بسازیم که طبعا برای نظام مملکت یه فیلم استراتژیک محسوب میشه و قرار استش که به هر حال اهداف مورد تعیین نظام رو هم پوشش بده، باید یک داستانی رو هم توش بگنجونیم که واقعا تکون دهنده باشه. یعنی چجوری بگم، باید همون چیزی که آژانس شیشه‌ای رو آژانس شیشه‌ای کرد، یعنی ما یک داستان پرکشش که نفس تماشاگر بند بیاد رو باید استفاده کنیم. نمیدونم، شاید ما توقعمون زیادیه، شاید اتفاقاتی این وسط افتاده که ما خبر نداریم، نمیدونم، ولی به هر حال من خودم به عنوان یکی از علاقه‌مندان دوستداران در حقیقت سینما حاتمی کیا یه مقدار چیز بودم که چرا باید این اتفاق بیفته؟ یکی در مورد داستان و در حقیقت این کم ملات بودن داستان، حتی تو بخشای در حقیقت اکشنش، چون واقعا صحنه‌های اکشن داره و صحنه‌های اکشنش هم حالا به دلیل تجربه هایی که تو سری‌های آخر در حقیقت کار آقای حاتمی کیا بوده خیلی خوب از آب در اومده اکشن ها، ولی حتی همون اکشن ها هم ملات خوبی نداره، یعنی می توانست یه مقدار چیزتر باشه، یه مقدار حتی اکشنش بیشتر باشه، زمان طولانی تر.
حالا جالب است حاتمی کیا اکشن ساز هم نبود دیگه، ما رو داشتیم با که چون صحبت میکردیم سینمای جنگی حاتمی کیا، حالا لحظاتی از دیدبان، لحظاتی از مهاجر لحظاتی از برج مینو با انفجار و طراحی در حقیقت طراحی صحنه نبرد گره خورده بود، ولی فیلمای حاتمی کیا فیلمای آدما بود، یعنی فیلمای شخصیت ها بودش تو دل اون فضای ملتهب و دیوانوار جنگ و اون چیز. ولی خب الان که تو داری میگی ما انگار با یه فیلمساز دیگه ای، یعنی حتی خب میگفتن همیشه، من یادم از نقد آقای جعفری نژاد یادم، میگفتن حاتمی کیا یه فیلم در میون بین سینمای اروپا و سینمای آمریکا به معنای شخصیت محوری و ماجرا یا قصه محوری در حال نوسان هست. ولی آدمای حاتمی کیا تو این فیلمای آخرش اصلا نمیتونم دوستشون داشته باشم، یعنی میگم من تو یه دیالوگ، یعنی با بچهای دیگه من صحبتم تکراریه، اون مثلا تو فیلم بادیگارد آدما که میومدن تو صحنه من دوست نداشتم تو صحنه بعدی باشن، یعنی اینقدر این شخصیت ها برای من حسننده بودن، اون قهرمان فیلم بعد یه چیزی داشته باشه، من شخصیت پرویز پرستویی دهان باز میکرد آقا نمیخوام اصلا جمله تو ادامه بدی تمومش نکن آقا برو، هیچ کدوم تو دوست ندارم باشین اصلا نمیخوام این لحظاتو ببینم، انقدر اذیت شدم اون فیلم.
مثلا خب ایشون فیلمی داره به اسم ارتفاع پس که تقریبا با همین مختصات ساخته شده، یعنی یه تنشی در آسمان قرار اتفاق بیفته و این هواپیمای مدام میخواد بشینه اونا نمیذارن و مدام بین شخصیت‌ها. میخوام بگم فیلمسازی که قبلا یک همچین تنشی رو تجربه کرده حالا در ابعاد بزرگتر و بین‌المللی‌تر خیلی راحت‌تر میتونه کار کنه. عجیبه که این تجربه ها به کار نیامده توی فیلم به وقت شام و حتی در زمان در حقیقت انتخاب بازیگر هم یه مشکلاتی پیش اومده واسه این فیلم. یعنی شما فکر کن وقتی ایشون هادی حجازی فر رو به عنوان نقش پدر بابک حمیدیان انتخاب کرده و من هرچی تلاش کردم نتونستم بپذیرم، یعنی درسته با گریم سعی کردن که ایشون رو سنش رو ببرن بالاتر، ولی به هر حال این اتفاق ها فهم میکنن حتی تو، یعنی ببین در اصطلاح میگم پلاستیک بصری، شاید این اتفاق وقتی عکس باشه این دوتا کنار هم دیگه شما بتونید بگید که این پدر اونه، ولی در واقعیت این اتفاق نیفتاده، یعنی حتی تو فیلم هم این رابطه پدر و پسری خوب در نیامده. فکر کنیم که حالا به قول معروف میتوانست از همین شرایط خیلی فضای پرتنشتر خیلی جذابتری ایجاد بشه، نمیدونم، یعنی واقعا برام یه مقدار چیزه، یعنی چون هنوزم خیلی از فیلم فاصله نگرفتم یه مقدار برام شوکه کننده بود که چرا چیزه مسائلی به این بدیهی، چون واقعا یکی از اساسی داریم اصول فیلمنامه‌نویسی و مخصوصا تو کار حاتمی کیا ایجاد در حقیقت فضایی هست برای اینکه تماشاگر با کاراکتر، یعنی همونجور که شما گفتین شخصیت رو در حقیقت محبوبش باشه و همزاد پنداری بتونه بکنه با طرف. و عجیب بود که به این چیزهای خیلی بدیهی فکر نشده بود تو این کار.
دیالوگ ها چطور بود؟ هنوز آدماش متلک میگن به هم؟ هنوز دارن انتقام؟ آخه ببین جالبه، من بعضا وقتی صحبت یعنی دیالوگ های فیلم های حاتمی کیا آدم ها دارم هم متلک میگم هم حرف نمیزنن، حتی آژانس هم بود ولی تو آژانس چیزتر بود. من مثلا اون یعنی یه جا بود که اون چیز میومد قاسم زاره میومد یه صداش هم چیز میگم آجی من درستش میکنم و این درست بود. این دوتا داشتم هم حرف میزدن، ولی تو بادیگارد من احساس میگرم آدم ها دوتا آدم نشستن همینجور دارن متلک بار هم دیگه میکنن. اینجا چه جوریه؟
حالا همین چیزی که همین نقطه‌ای که داره شما میگید رو اضافه کنید به اینکه یه تعداد داعشی تو فیلم وجود دارن که خب طبعا قرار منفور باشن و یه جاهای مضحکه فیلم هم
آره میگن حتی یکی از دوستام هم گفته بود مثل اینکه اومده این قضیه اصلا کار خاصه حجب کنه اینا رو، مثل اینکه
آره یعنی واقعا یه جاهای حتی تماشاگر عادی هم میخنده، یعنی چه برسه به این کسی که در حقیقت با نگاه خیلی فنی و تکنیکی نگاه بکنه به ماجرا، یعنی حتی خیلی بازی‌ها که واقعا بازی‌های اغراق شده و عجیب بود که چون میگم اکثر فیلم‌های تامکیا این فضای حسی و چیزو داره که ببین عمده کاری که تامکیا تو فیلم‌هاش انجام میده اینه که قلب تماشاگر رو جوری تسخیر می‌کنه که خیلی از مشکلات داستان رو نبینه، ولی تو این حتی اونم نیست، یعنی متأسفانه بازی‌های اغراق شده همه بازیگرای عربی فیلم که اصلا اغراق مطلقن، یعنی انقدر بعضیشون گل درشت بازی کردن که حتی حساب نداره. ولی حتی در مورد بازیگر ایرانی فیلم هم این مشکل وجود داره و این حسه ایجاد نشده. ما با خلوت اینا راه پیدا نمی کنیم، اصلا خیلی از عمل کرده اینا رو درک نمی کنیم که چرا باید این اتفاق بیفته. یه خوری میگم برام چیز بود، عجبتم کرد، یه چیز عجیبی که تو این فیلم اتفاق افتاده. حدود 40% دیالوگای فیلم اصلا به فارسی نیست، و عربی و انگلیسی و اینا به فیلم زیرنویس داره و خیلی فکر میکنم خود این مسئله به ارتباط تماشاگر با فیلم تاثیر منفی بذاره.
حالا امسال پس حالا جالب شد دیگه، این نگه دو تا فیلم الان ما داریم که در مورد رابطه ایران و داعش هستش، یا به هر حال چیزی که هستش در حقیقت شو برای مسئله بوده که یک پای در حقیقت حذف اینها از حداقل دور کردن خطر از ایران مسئله ایران بوده، مسئله جهان شاید خیلی نبود، برای ایران مسئله مستقیم بود که به هر حال اینا با هر تدبیری وارد شدن. ولی من شنیدم امپراتوری جهنم هم خیلی فیلم بدی شده متاسفانه، و حالا اینم که اینجوری که شما میگی پس چی دیگه؟
تو این فیلم خیلی شعار داده میشه، خیلی، یعنی با فکر میکنم شعاری ترین فیلم ابراهیم حاتمی کیاس به وقت شام. و فیلم راستش کاملا ساخته شده فقط برای به نظر من یه پلان که انتهای فیلمه. البته من سعی میکنم داستان رو در حقیقت لو ندم که کسایی که فیلم رو ندیدن در حقیقت نتونن باشه اعتراض برقرار کنن، ولی یک در حقیقت مناره ها و گلدسته های در حقیقت حرم حضرت زینب هست تو سوریه که انتهای فیلم که ما اونجاست که در حقیقت این بحث مدافعان حرم شاید برای خیلی از کسایی که اصلا از این ماجراها خبر ندارن اونجا عینیت پیدا میکنه که پس این داستان، خیلی هم نمیدونن که آقا این بحث که پیش میاد یعنی چی. ولی خب میگم یه مقدار اذیت هم کردیم، توقع ما خیلی بیش از حد رفته بالا. جلوه های ویژه فیلم مخصوصا در حقیقت تو بخش های چیز خوب در نیومده، منظورم جلوه های بصری فیلم.
بله،
علی رغم اینکه خاطر میگه تو چند تا کار قبلیش این تجربه رو داشت و کلا در سینما ایران چندین و چند تا تجربه موفق تو این زمینه وجود داشته، عجیبه که این فیلم تو این ابعاد در حقیقت بعضی جلوه‌های بصریش خوب در نیومده. میگم الان یه مقدار تازه هستش، معمولا آدم باید یه مقدار از فیلم فاصله بگیره دوباره اگه بشه فیلم رو ببینه آدم.
برای حس اولیت این بوده دیگه، این حس اولیه شده.
آره حس اولیه میشه که بوده.
آقای رضا رادبه، امروز روز دوم جشنواره در حقیقت مردمی
36.
آره، جشنواره مردمی 36مین دوره، و برای مطبوعاتیام که یعنی بچه‌ای که تو سالن مطبوعات بودن روز اولشون تموم شده، روز چیزی هم بوده مثل این که حالا ما که الان بچه‌ها با هر کی صحبت می‌کنیم خیلی راضی نیستن کلاً.
سینمای مطبوعات چی نمایش داده شده؟
کامیون رو نشون دادن، کارتون فیل شاه رو نشون دادن. بذار الان اونم بهت میگم چی بوده، یه لحظه صبر کن که چرا اینجا رو باید دوباره چیز کنم، صبر کن.
فکر کنم کامیون هم بوده، درست؟
آره، بذار یه لحظه الان بهت میگم امروز چیا بوده. بله، سینمای مطبوعات کامیون رو پخش کردن، مال کامبوزیا پرتوبی، جاده قدیم منیژه حکمت و فیلشاه، کارتون فیلشاه که حالا چندان رضایتی نداشتن از کامیون. جاده قدیم هم که امروز دوباره ما میگم این جشنواره اصولا حواشیشه دیگه، خانم منیژه حکمت امروز حسابی چیز کرده،
آره اونو دیدم تو اخبار. آره
عصبانی بوده و گفته که حالا راست شاید هم راست بگه نمیدونم، میگه که یعنی گفتن که کارتا رو پخش کردن که خب یه فیلمی جایزه مردمی رو ببره، اینم بعید نیست، حالا نمیدونم شاید هم نباشه، من نمیدونم دیگه، همه سینما میتونه همه کارتا رو پخش کنن. و حالا آخه جالبه ببینیم
آخه امسال سیستم رای دهی عوض شده طبق هر سال که عوض شده.
آره اونم اعلام نکردم مثل اینکه 48 ساعت اعلام نکردم مثل انتخابات شده. من نمیدونم این جشنواره همش حواشیه. بعد الان دارم نگاه میکنم میبینم تلویزیون سه تا برنامه مثل اینکه داره پخش میشه، یعنی هم هفته هم شبکه.
یکی از حواشیام اعتراض حاتمی کیا بوده تو مشهد به اینکه بعضی از تماشاگرا داشتن فیلم برداری میکردن از نمایش فیلم.
آره آره اینم از خبرهای این دو سه روز بوده و دوباره یعنی حالا جالبه واکنش کاتمیکی ها جالب بوده دیده. آخه اصلا یعنی آدم احساس میکنه دوباره همه چیمون به همه چیمون میادش دیگه، یعنی جشنواره که
خلاصه جای شما خالیه.
خب رضا جان شما کدوم فیلم ها رو تو کدوم سینما دیدی؟
من توی کوروش.
چجوریه وضع سینما؟ پخش چطوره؟
سینما شلوغه طبق معمول کوروش، یعنی من امسال اولین سالی بود که کارت خریدم چون من هیچ وقت سنت کارت خریدن نداشتم، با سماجت تو صف وای می‌زدم، ولی سال به سال بدتر و سخت‌تر می‌شد چون تعداد بلیتی که تو گیشه فروش می‌رفت برای اینکه بدون کارت مثلا خرید از گیشه هر سال داره کمتر میشه و اینجوری هم هست که صف می‌کنن تا شروع فیلم، یعنی اول بلیتا رو که کسایی که کارت دارن یا بلیتا پیش خرید کردن میرن تو می‌شینن و اون وقت شروع می‌کنن به فروختن و بازم اجازه نمیدن که افراد بشینن رو صندلیا با اینکه صندلیا خالیه، تا اینکه فیلم شروع بشه بعد اون وقت فرمان این که بشینن رو صندلیا صادر میشه مردم میشینن. خیلی وضعیت خوبی نیست واقعا.
حالا جالبه یکی از بچه‌هام میگفت که رفته بود تو صف
صفا، ولی خیلی شلوغه.
آره صفا که میگن شلوغه دوباره. بعد دیشب یکی از بچه‌ها رفته بودش فیلم لاتاری رو ببینه توی سینمای فکر می‌کنم سینمای بولینگ اردو هم داره الان بلیت میفروشه، بعد میگفت که یه صفی بودش که مثلا یه 200-300 نفر ایستاده بودن و اینم به صورت خیلی خوششانسی آخرین بلیت بهش افتاده بودن، میگه کلن 10-15 تا بلیت بیشتر نفروخته بودن و اینم خب حالا به هر حال
این جالبه که هیچ سالی هم ساماندهی نمیشه، یعنی این تجربیات من که این همه سال رفتم جشنواره بهم میگه که باید درصد عمده ای از بلیت‌ها برای فروش در همون شب نمایش فیلم بذارن چون خیلی شلوغ میشه و راحت مثل سالهای گذشته مثل دهه 70 درصد عمده تقریبا اکثر بلیت‌ها در بلیت فروشی همون وقت نمایش فروش میرفت و مشکلی هم نبود. خب صفی تشکیل میشد و چون سینما بزرگ بود به حالا فوقش به سانس فوق‌العاده میرسید، ولی اینجوری انقدر سهمیه خود بلیت فروشی برای فیلم‌ها کم شده هر سال که اکثر فیلم هایی که میشه دید فقط وقتی که پیش خرید کرده باشی.
متوجه. خب حالا اینا که دیگه از حواشی و حالا تو بس میگی شلوغ، حالا مردم هم اومدن و حالا خب تو چیا رو دیدی تو این دو سه روز؟
من ماهورا رو آره من ماهورا رو دیدم و چیزو فیلم هاتم میکیا به وقت شام رو.
نه اون یکی هم دیده بودی گفته بودی نمیخواد.
اون یکی رو دیده بودم ولی ترجیح میدم صحبت نکنم.
خب نه حالا بگو چیا رو دیدی ولی میدونیم نیم ترجیح میدیم.
عرق سرد رو دیدم.
عرق سرد رو پس تو عرق سرد رو پس دوست نداشتی؟ ماهورا رو هم که
ماهورا رو هم دوست نداشتم و فیلمی که خوشم اومد و واقعا لذت بردم فیلم به وقت شام بود ساخته بلند پروازانه و پرخرج و پرسر و صدای حاتمی کیا که به عنوان یه اکشن خوش ساخت و مهیج من واقعا لذت بردم. بخش سیاسی فیلم و اون چون میدونی که فیلم هنوز نمایش در نیامده گویی موضع رسمی سینما ایران هست تقبل سیاست خارجی ایران در سوریه، ولی اون بخش چیزی که به نظر مناقشه برانگیز میومد قبل از نمایش فیلم اونقدری به نظر من جدل برانگیز نرسید، یعنی فیلم یا آمدانه یا اینکه یا ناخودآگاه از وارد شدن به قسمت‌های مناقشه برانگیز خودداری می‌کنه و حتی اون شعارها و
طلبکاری خاصی که آدم های حاتمی‌کیا تو فیلم ها دارن از زمین و زمان شاکیان در این فیلم به حداقل رسیده. شاید به خاطر همین خیلی فیلم نرمالی از حاتمی‌کیا. البته اون سوز و اون حالی که یک سری از آدم های حاتمی‌کیا و شخصیت های حاتمی‌کیا مثل حاج کاظم و نمیدونم چمران یا در فیلم چهر یا همین بادیگارد تو فیلم آخرش دارن اونو دیگه نمیبینیم. و به شکل جالبی هم دعوای آدم های حاتمی‌کیا اون آدم هایی که منفی هستن و قطب منفی خیلی پررنگ و واضحه که در سینمای حاتمی‌کیا نمونه تقریبا میتونم بگم نایابیه. هیچ وقت ما دشمن رو به این وضوح و از نزدیک نمیدیدیم که تو این فیلم میبینیم. اما دو سه تا سکانس اکشن تماشایی داره و باز به سیاق این فیلم های چند سالش تأثیرهای خوبی از سینمای روز دنیا مثل مد مکس و مثلا تصاویر اسکای فال و اینا، آره تأثیرهای خوب اینجوری هم داره. تقابل پدران و پسران و مایه های همیشگی حاتمی‌کیا هست ولی خیلی رقیقه. یعنی یا حاتمی‌کیا، البته خیلی فکر نکنم خوشحال بشه از این که از نظر من این مایه های مضمونیش خیلی رقیق و ضعیف پرداخت شده، ولی فکر میکنم بیشتر فیلم رو به صورت یه فیلم ژانری دیده و از اون نظر انصافا فیلم جالب و تماشایی ساخته.
حالا والا من حاتمی‌کیا رو توی این دو به من که از دقیقا بذار بگم از فکر میکنم دیگه از سر فیلم روبان قرمز، یعنی بعد از روبان قرمز دیگه با حاتمی‌کیا هی دور و دور و دورتر شدم، دیگه رنگ ارغوان رو نمیتونستم دوست داشته باشم. به نام پدر بود دیگه، درسته؟ به نام
پدر
و گزارش یک جشن اصلا ندیدم، دعوت و اینا دیگه. این دو فیلم آخرم چه 10 دقیقه اولش رو دوست داشتم و دیگه نمیتونستم. حالا
این بیشتر در مسیر دو فیلم آخره، یعنی یه جور نزدیک شدن به فیلم های مثلا پرخرج و تماشایی و حالا بتونیم بگیم بزرگ. ببین اون شاخ و شونه کشیدن های کلامی رو داره، ولی باز هم از نظر نمیدونم، شاید هم حس من بود که خیلی کمتر شده. نکته قوتی که فیلم داره و برای من خیلی جالب بود و غیر منتظره، تصویر جالبی که از داعش یا ارائه میده و به بخشی از تصویر داعش میپردازه که اونم کم نظیر و جالب بود، اون بخش تبلیغاتی و رسانه‌ای داعش. و این رو با یه حجو و طنز خیلی عجیب غریب و نایابی برگزار میکنه که از حاتمی‌کیا انتظارش نمیرفت. یه حجو و طنز به اندازه که هم بامزه است هم در این حال مخوفه. اون بخشش خیلی برای من جالب بود.
اول از همه بگم که امیدوارم که این خرجی که کردن مناسب بوده باشه، ولی من حدس میزنم با این وضعیتی که داره میره توی فیلم‌های امسال، من حتی اونجوری که شنیدم فیلم چهارراه استانبول هم اونقدر که باید و شاید نظرگیر از آب در نیومده. حالا نمیدونم که چون بیگ پروداکشن دارم میگم دیگه، تولید
انجام. درسته. ببین والا من نمیدونم، تا خودم خیلی زیاد متخصص بخش فنی نمیدونم، ولی در به عنوان یک بیننده یا حالا پیگیر و حرفه‌ای یا بیننده خوره فیلمی، به نظر من متقاعد کننده بود. یعنی اگه خرجی که به نظر می اومد شده بود، مخصوصا در زمینه طراحی صحنه که من بعد از اینکه فیلم رو دیدم و تو مجله فیلم گزارشش رو خوندم فهمیدم که 80-90% فیلم در ایران فیلم برداری شده و نظر اون سکانس های اکشن جالب بود واقعا.
درست. حالا جالبه
بخشایش هم خب
بگو بخشش چی؟
گرافیک کامپیوتری. بخشش هم خب گرافیک کامپیوتری که حاتمی‌کیا در این دو سه تا فیلم اخیرش از چه به بعد بیشتر بهش میدون داده و اونم تجربه جالبیه در سینمای ایران.
ببین من اصلا دوستان یه چیزایی در مورد یعنی در مورد لذتی از مثلا در مورد اجرا دارن صحبت میکنن. حالا میگم خود تو هم خواهد توقعت بالاست، یعنی آدم سختگیری هستی. حالا من امیدوارم که این
خب البته این هم بگم، من خب آدمی هستم که طرفدار سینمای حاتمی‌کیا و به نوعی از دیدن یک فیلم هاتمیکیا همیشه خوشم اومده، یعنی نه اینکه همیشه خوشم اومده، یعنی با شدت و ضعفی که داره ولی از اون جنس سینماش، از استیل کارگردانی و اصلا از بخش از اون رومانتیسیسمی که توی فیلم هاش داره خوشم میاد. یعنی با وجود این فاکتورها و مدافع فیلمم و میتونم تصور کنم که خب از خیلی منظرها ممکنه فیلم سوراخ‌هایی داشته باشه در فیلمنامه، در اجرا با توجه به استاندارد سینمای ایران به نظر من خیلی باید بی‌انصاف باشیم که بخوایم بگیم فیلم خوبی نیست.
درست. حالا داعش هم که گفته امسال یه فیلم دیگه هم تو جشنواره است به اسم امپراتوری جهنم که خب من خیلی دیگه در مورد اون
پرویز شیخ دادیه. آره.
حالا میگم من قرار نیست تو این پادکست و چیز بگی صحبتی بخوازی کنم، ولی یه چیزایی شنیدم در مورد فیلم که اصلا یعنی اگر اون چیزایی که میگن که اون دوستی هم که گفته بود من خیلی به حرفاش اعتقاد دارم، یه مجموعه ای از نمادگرایی های تو فیلم هست که اصلا به نظر میاد موزه ایدئولوژی که در حقیقت رسمی بیان شده در فیلم ها در این فیلم امپراتوری جهنم متجلی شده.
حالا آره حتی فیلم هاتمیکیا اونقدر وجه نمادین و استعاریک هم نداره پرداختش، و برای من خیلی موقع تماشای فیلم از یه جهتی جالب بود که هاتمیکیا زمانی فیلمهاش به سادگی و صمیمیت و خلوصش معرف بود و که خیلی البته از زمان الان دوره اون سالهایی که هاتمیکیا به این شهره بود، و خیلی برام عجیبه که روزه، چون یه سکانسی داره این فیلم که یه هواپیمایی قراره بلند بشه در یه سکانس واقعا مهیجی، یه هواپیمایی خیلی سنگین و بزرگی که حمیدیان خلبانش هست و افرادی باید باند پرواز رو از نخاله ها و زایاتی که هست پاک کنن. مشابه این سکانس پایانی مهاجر هست.
آها.
که مهاجر قراره بلند بشه، دو نفر از رزمنده ها بعد اون باند رو پاک بکنن. خیلی برام جالب بود این، فکر کنم احتمالاً هاتمیکیا قطعا بهتر از من بیننده یادشه که خودش همچین سکانسی داشت، ولی این که چطور پرنده کوچیک مهاجر تبدیل شده به این هواپیمای قولاسا و بزرگ و یعنی کچ کدوم از ماهایی که اون زمان فیلم های هاتمیکیا رو تعقیب میکردیم شاید فکر نمیکردیم یه روز فیلمساز به اینجا برسه.
خب این برحال دیگه فرزند زمانش شده به این تعبیر، یعنی با مدیوم هم داره چیز میکنه. ولی
آره و اون سکانس محبوب من هست از به وقت شام، چون با یه تصاویر خوش رنگ و آبی و همراه شده و یه گفتگوی بین حمیدیان و اون نقش مقابلش که هادی حجازی فر نقشش رو بازی میکنه. و اینم اشاره کنم که تقریبا غیر از این دو نفر من بازیگر ایرانی دیگه تو فیلم نیست.
درست.
یکی دو نفر دیگه باید باشن و این تک افتادگی این دوتا بازیگر ایرانی بین خیلی بازیگرهایی که عرب زبان هستن، ایستشون سوری هستن، ایستشون لبنانی هستن، اونم جالب توجهه. و پیر داغر که فکر کنم با مدار صفر درجه خیلی ها بشناسنش، نقش بیادموندنی و خوبی توی فیلم داره و به نظر میرسه که با یه گروه تولید ایرانی کاملا مچ و ریلکسه.
تماشاگر خوششون اومده بود فیلم هاتمیکیا؟ راضی بودن؟
فکر تو تماشا تو سینمایی که من دیدم به نظر میومد راضی باشن، ولی خب تماشاچی جشنواره خیلی حسابش، البته فکر میکنم فیلم هاتمیکیا فیلم پرفروشی بشه.
من اصلا بگم فیلم هاتمیکیا پرفروش بشه، حدس میزنم بیشترین جایزه ها رو امسال ببره دوباره.
اینجور که من از افواه و آدمایی که دیدن، فیلم پیمان معادی هم از فیلم های پرسرصدای جشنواره میشه و فیلم حمید نعمت‌الله.